أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ولعنه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تو میز تو غرفه بغلش ها نحو قرآن است. بیاید یک عبارتی رو می‌خواستم بخونم فراموش کردم بیارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. دوستان عزیز، ما این طوری صلاح دیدم، حالا ببینید شما هم صلاح بنده را میپسندید یا نه، که دیگه این سه چهار جلسه، دو سه جلسه ای که آخر سال باقی مانده، آیات الاحکام دیگه که شروع کنیم که نمیرسیم به تمام کنیم، همین تتمه سوره بقره را تمام بکنیم که آیات بسیار مورد نظری هست و چه بسا پر محتوا هم هست دیگه، که بحث هم تمام شده باشه در واقع آیات مربوطه. خب ما در جلسه قبل آیه شریفه 283 رو خوندیم، بلکه دو جلسه پیرامون آیه صحبت کردیم و دیگه من نمیخوام تکرار کنم، فقط اجمالا بحث را چون از نظر کتاب فقهی و مسئله فقهی نگفتیم، اجمالا یک اشاره دوباره به آیه میکنیم و وارد آیه بعد میشیم. ببینید دوستان عزیز، ما در فقه یک کتابی داریم به نام کتاب رهن، و کتاب رهن در این جور موارد تجویز و تشریع شده که اگر چنانچه کسی از کسی میخواد قرضی بگیره، من هم از شما قرضی بگیرم ولی شما اطمینان نمی کنید که من پول شما را برگردانم، میگید آقا برو فلان مثلا کالا را بیار پیش من امانت بذار، هر وقت که تو پول مرا آوردی کالای خودت را ببر، این رو میگن رهن. یا مثلا من از شما معامله با شما معامله انجام میدم، من در واقع از شما چیزی رو میخرم، در معامله صرف، در معامله تو میز سوراخ اون میز رو کلا سوراخ بزرگش اون بغلشه، در واقع یک بسته بزرگی از 6 تا بعد در سر من از شما معامله با شما معامله سلف انجام میدم، برای اینکه اطمینان نداریم که آیا بعد حتما من بیام جنس شما را بخرم یا نخرم، یا شما مثلا فهم میکنید جنستون را به من میفروشید یا نخواهید فرو دست شما دادم. یکی از این دو نفر که همون صاحب کالا باشه که هنوز کالا را نداده دیگه، شما نگاه کنید آقای فروشنده الان کالای خودش را میفروشه، پول را میگیره اما کالا که هنوز تحویل نداده، خریدار میگه من برای اینکه اطمینان پیدا کنم که تو بعد کالا را به من تحویل میدی یک چیزی را امانت به من بده تا من یقین کنم که با هم معامله داشته باشیم بعدن، این دوستان عزیز میگیم رهن. در واقع رهن همینه. حالا دلیل بر این که رهن تجویز شده در همچین مواردی چیه؟ هم آیه قرآن هست، این آیه شریفه را مثال زدن، فرمودن این دلیل بر این است ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. دلیل دوم دوستان عزیز روایتی است که در سیره پیغمبر اکرم نقل شده که فرمودن پیغمبر اکرم از یک یهودی چیزی را در نزد او امانت گذاشت و بعد از او پول گرفتن به قرض. و سومم این که در روایات از امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت صادق فرمود استوثق من مالک مستطعت، مالت هر چی میتونی محکم کن و برای مالت وثیقه بگیر. در واقع این دلیل برای این است که رهن در واقع تثبیت شده. و اما رهن جز عقوده، در واقع احتیاج به ایجاب داره و احتیاج به قبول داره دیگه، یک آقای موجب یک آقای قابلی داریم، در واقع یک راهن داریم و یک مرتهن داریم. راهن کسی که میاد این کالا را به رهن میگذاره، مرتهن کسی که قبول میکنه. در واقع ایجاب و قبول دوستان عزیز هم چه از طریق عقد باشه انجام بشه، حتی معاتات هم فرمودن در باب رهن عیبی نداره. ما باید توجه داشته باشیم که دوستان عزیز رهن در خیلی از موارد هست اختصاص به مورد خاصی نداره، مثل قرض هست، مثل معامله سلف و سلم هست، ولیکن شرط رهن توجه داشته باشید اینه که قرآن تصریح کرده رهان مقبوضه. ببینید زمانی رهن محقق میشه که مثلا من این کتاب را در نزد شما امانت بذارم و از شما 10,000 تومان قرض بگیرم، اگر این کتاب در نزد شما نگذارم، این رهان مقبوضه نیست. این در واقع شرط صحت رهن قبضه، یعنی کالا را اون آقای مقابل ما در واقع چی؟ قبض کنه. لذا در روایات هم از امام صادق علیه السلام محمد ابن قیس در روایت صحیح السند نقل میکنه که لا رهن الا مقبوضا، علیکم السلام، رهنی نیست مگر اینکه قبض شده باشه، اگر قبض نشده باشه اون رهن نمیشه در واقع. و آیه شریفه هم داره که رهان مقبوضه. تازه اگر ما به این آیه شریفه را قائل بشیم به اینکه صفته و صفت در علم و اصول مفهوم ندارد، کما اینکه خب بعضی ها معتقدن دیگه، ملا احمد نراقی در کتاب مستند و شیعه میگه صفت مفهوم نداره، ما از طریق این صفت در آیه شریف اگر استفاده نکنیم از طریق مفهوم حصر استفاده میکنیم در حدیث شریفی که برایتون خوندیم، چون تمام فقهای ما و اصولیون و مفسران معتقدن که حصر مفهوم داره و یکی از موارد حصر لا و الا دیگه، لا رهن الا مقبوضا. ببینید و این به صورت یک قاعده هم در فقه مطرح شده. دوستان عزیز، بزرگان ما که کتاب قواعد فقه نوشتن، مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه این قاعده را مفصل بحث کرده و همینطور بزرگانی که بعد از ایشون آمدن. پس شرط اصلی رهن دوستان عزیز قبضه. این نمل کلام در تتمه این مبحث باقی مونده، این اجمالاً تقریبا مطالب کل فقه کتاب رهنه که از این آیه شریف هم اشاره داریم. اهل سنت آمدن در واقع در این مسئله پیله کردن و گفتن آقا رهن زمانی جایز است که در سفر باشن. چرا؟ چون آیه شریفه فرموده و این کنتم علی سفرین ولم تجدو کاتبن فرهان مقبوضه. ملاحظه فرمودنه اینجا قید سفر را آورده، شما اگر بر سفر استیلا پیدا کردید و در سفر بودید رهان هست، معناش اینه که در غیر سفر لازم نیست، در بلد و در حضر رهن وجود نداره. این را مذاهب اربعه فقه میگن، در واقع اهل سنتی را مدعی شدن و مهمترین شاهدشون هم همین آیه شریفه است، خصوصا ظاهریه از اهل سنت مثل علی ابن خلف اصفهانی و ابن حزم اندلسی این مطلب را مفصلتر مطرح کردن. کتاب المحلا الان اینجا دم دست موجوده، بحث رهن را اگر مراجعه کنید این مطلب را به همین ظاهر آیه شریفه استشهاد کردن و خصوصا که مرحوم فاضل مقداد هم در کنز العرفان آورده دوستان دید. ولی ما وقتی که از ائمه ما علیهم السلام سوال کردن فرمودن نه، رهن مطلق. دوستان عزیز معلوم میشه اول در بین فقه اهل سنت مطرح بوده دیگه، بعد آمدن از امام علیه السلام سوال کردن، امام فرمودن رهن اختصاص به سفر نداره، در حضرم بحث رهن هست. نهایتا این آیه شریفه حکم فقهیشو بیان میکنه، ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. خب ممکنه بگید پس چرا قید ان کنتم علی سفر آمده؟ ما این قاعده را بارها گفتیم در واقع که بعضی از قیود در قرآن قیود قالبی است، مثل و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، مثل آیه شریفه سفر که نماز را همراه با خوف داره بیان میکنه، مثل همین آیه شریفه، مثل آیه لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، که دقیقا من یادم میاد مرحوم مظفر همین آیه را مثال میزد، میگفت قیود در این موارد دوستان عزیز همه از باب قید غالبه. در واقع الان شما به تفاصیل اگر مراجعه کنید، مثل فاضل مقداد، مثل فاضل جواد، مثل مرحوم اردبیلی، هر سه بزرگوار که آیات الاحکامشون را آدم فرصتی میشه نگاه میکنیم، ذیل این آیات تذکر دادن که اینها همه از باب قید غالبه دوستان عزیز. غالبا چون در آدم در سفر نیازمند میشه که کاتب پیدا نشه و مثلا باسوادی نباشه و کاغذی نباشه و قلمی نباشه، فوری گفتن یک وثیقه بگیر تا اعتماد پیدا کنیم. کلا دوستان عزیز این آیه صدرش تموم میشه، دوباره دوباره خداوند متعال به همه یک کسانی که یک چیزی آدم در نزد اونها به امانت میگذاره، لازم نیست از طریق رهن باشه، ممکن از طریق آریه باشه، ممکن از طریق دیگه باشه، به هر نحوی که چیزی در نزد دیگری به امانت شرعی هست یا امانت مالکی هست. امانت رو بر دو قسم تقسیم کردن. امانت مالکی معناش اینه که من ملکم را به شما میدم، شما امانت مالکی دارید در واقع، یعنی از ناحیه مالک امین شدی. امانت شرعی معناش اینه که مالک بیچاره اصلا خبر نداره، شارع شما را اتوماتیکی مالک قرار داد. مثل جایی که مثلا آدم در کوچه میبینه گوسفند مردم رهایه، این گوسفند میگه شب اگر رها باشه تلف میشه، این میاره تو خانه خودش با گوسفنده خودش قاطی میکنه و جمع‌آوریش میکنه، این امانت در دستشه ولی صاحبش خبر نداره، اینو میگیم امانت شرعی. امانت شرعی. لذا دوستان عزیز فرمودن اگر شخصی امین قرار بگیره، چه امین شرعی باشه و چه امین در واقع مالکی باشه، در هر دو صورت اگر خدای نکرده اون کالایی که در نزد ما هست امانت بود تلف شد، فرمودن زمان نداره، در واقع زمان نداره. لذا ما یک قاعده فقهی باز در کتابهای قواعد فقهی داریم که اگر این قواعد فقه مرحوم آیت الله ما فاضل لنکرانی رو مراجعه کنید، اولین قاعدهش هم همینه اتفاقا، لا لیس علال امین زمانون، بر امین زمان نیست. خب امین زمان نداره در چه صورت؟ در صورتی که کالا تلف بشه. اما حالا اگر کالا در دستش هست، دوستان عزیز هر شخص امینی وظیفش اینه که کالا را به صاحبش چی برگرداند. این مطلب را همین آیه می‌فرماید، فئن امن بعضکم بعضا، آقا بعضی از شما بر بعضی دیگر امانت امین او را امین قرار دادید، اعتماد کردید، فلیعد الذی ائتمن امانته، او هم باید امانت را برگردونه دیگه، منکر امانت چی نشه. در واقع ما اخذت حتی تعدی، بله اونجا در بحثشو در همون کتابای فقه مطرح کردن دیگه که علی الید ما اخذت حتی تعدی، در مورد ید امین که ادعای در واقع تزییر و هلاک کالا را بکنه استثناء شده، یعنی قاعده علی الید با قاعده لیس علی الیمین استثناء شده. بله بله استثناء شده، یعنی گفتن علالیده درسته، شما همه جا میگید علالیده ما آخذت حتی تو عدی، یکی هم آقای امینه، ولی آقای امین را شاره گفتن نه، این جزء علالیده ما آخذت نیست، این جزء لیس علال امین زمانون هست. توجه داشته باشید دوستان عزیز، بعد دیگه آیه شریفه یک در واقع مطالب کلی را تذکر داد که ولی یتق الله ربه، باید از پروردگار تقوا داشته باشند، ولا تکتم الشهادت، آقا کلی شهادت را در هر جا باشه مخفی نکنید، چون هر کسی که شهادت را مخفی کنه این معناش اینه که قلب مریضی داره، والله به ما تعملون علیم، و خدا هم که از اندرون انسان ها خبر داره، بالاخره یک روزی اسرار انسان فاش میشه، در دنیا اگر آشکار نشه و فاش نشه در آخرت فاش میشه. مخواد مقدمه چی نیکنه برای آیه بعدی دوستان عزیز، لله ما فی السماوات و فی الارض، ما به شما گفتیم آقا تقوا داشته باشید، ما به شما گفتیم شهادت رو پنهان نکنید، ما به شما گفتیم هر کسی شهادت رو به پوشاند خداوند که خبر داره. در واقع چرا این مطلب هست؟ چون اولا والله به ما تعملون علیم، خداوند به آن چه که میدانید علیم است، و ثانیا همه چیز در عالم خداست و در ملکیت خداوند است دوستان عزیز. خب در تکمه آیه شریفه دوستان عزیز توجه داشته باشید، والله به ما تعملون علیمون، این علیمون خبر برای والله میشه، و به ما تعملون جار و مجرور متعلق به علیمون هست. خیلی وقتا در آیات قرآن دوستان عزیز جار و مجرور در عاملش مقدم شده به خاطر سجع آیات شریفه، ما در بحث جار و مجرور نحو قرآن موارد متعددی را در این مورد مثال زدن، اگر فرصت شد حالا به بعضی موردها اشاره میکنیم که جار و مجرور باید جاش آخر باشه، الان باید میفرمود والله علیم به ما تعملون، ولی اینجا در واقع مقدم شده و این تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر نیست، که فکر نکنید چون جار و مجرور مقدم شده پس اینجا فاضل حصر میکنه، خداوند فقط اون که شما میدونید عالمه، والله علیمون به ما تعملون. این به ما تعملون که اگر مقدم شده از باب سجه آیات شریفه بوده در واقع و نظمی که در آیات شریفه از نظر ظاهری بوده، و الله خداوند به ما تعملون و به ما لا تعملون حاطه کامل دارد. چرا؟ چون لله ما فی السماوات و الارض، اون چه که در آسمان ها هست و اون چه که در زمین است، اینا همه ملکی خداوند. لام لله ما فی السماوات رو دوستان عزیز دیگه در مغنی و جاهای دیگه مکرر خوندید که این لام، لام ملکیته، لام استحقاق نیست، لام اختصاص نیست، لام ملکیته. یعنی خداوند در واقع واقعا سیطره و مالکیت داره بر تمام آسمان ها. این مثل لام الحمدلله نیست که لام استحقاق باشه. این مثل لام مثلا فهم میکنیم که الدارالزید نیست دوستان عزیز که لام مثلا ملکیت نسبی باشه در واقع. این ملکیت مطلق لله من یک کمی توضیح بدم. از کلمه سموف میاد، ناقص واوی واقعه، از کلمه سموف، سما از سموف گرفته شده. سموف یعنی بلندی، بلندی. توجه فرمید، اسما یسمی یعنی بالای در واقع. اسم را هم از باب از این کلمه گرفته شده. کلمه اسم از کلمه سموف. چرا؟ اسم شخص موجب بلندی شخص میشه، موجب رفعت شخص. البته بعضی هم گفتن اسم از کلمه وصم مطلق مشتق شده، به معنی در واقع علامت گذاری، از وسم یسمو یعنی علامت گذاری کرد. یک حدیثی هم در کتاب المیزان در همین ذیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم از عیون اخبار الرضا علیه السلام و علیه السلام نقل میکنه که شخصی از امام علیه السلام و علیه السلام سوال کرد که اسم مراد چیه؟ امام علیه السلام فرمودن مراد اسمه. اسمه خب سمه مصدر وسمه یسموه دیگه، یعنی علامت، یعنی در واقع علامت گذاری کردن. کلمه اسم دو تا وجه داره در اشتقاقش، یکی از ماده وسمه یسمو باشه، یکی از ماده سمو. و به همین جهت یادم میاد ابن حاجب در کافیه میگفت سمی الاسم و اسما. چرا؟ لسمو بهی علا قسیمه، چون در دو تا قسیم خودش که حرف و فعل باشه بالاتره، در واقع میتونه مبتدا واقع بشه، خبر واقع بشه، ولی فعل و اسم مبتدا و خبر اینجور چیزا واقع نمیشن همه جا. پس ببینید دوستان، سماوات از ماده سمو و سمارم چون آسمان نامیدن، چون در طرف فوقانی انسان هست، به همین جهت سما، سما دوستان عزیز مؤنث مجازیه، ولذا در جمعش میگن سماوات. الف ممدوده در جمعهای مؤنث مجازی تبدیل به واو میشه دوستان عزیز، لذا در جمع مذکر سالم کلمه سما او که همزه در واقع میگیم سماوات. مثل صحرا که گفته میشه صحراوات. توجه داشته باشید در احکام همزه ممدوده در بحث جمع مؤنث اینا رو آوردیم تو همین کتاب نحو قرآن. حالا دوستان عزیز، لله ما فی السماوات، سماوات جمع بسته میشه. خیلی وقت در قرآن کلمه سماوات جمع آمده، حتی در بعضی موارد متصف با کلمه سبع هم آمده، سماوات سبع در واقع. این بحث دیگر نیست در جای خودش بحث کنیم. و ما فی الارض، عرض دوستان عزیز در قرآن دوستان عزیز ما عرض را جمع نداریم. یک کلمه عراضی داریم که در محاورات ما گفتیم که جمع کلمه عرضه، و نه کلمه عرضون داریم که از ملحقات به جمع مذکر سالمه در جمعای دست در رساله. ببینید در قرآن هر کلمه عرض استعمال شده مفرد استعمال شده. فخر رازی در ذیل این آیه را این مبحث را مطرح کرده و سایر مفسران چطور شد که ما در اینجا کلمه عرض مفرد آمد و کلمه سماوات هم آمد. نزید مطلب را فخر رازی در ذیل اون آیه اوائل سوره بقره هم مطرح میکنه که خداوند متعال در اونجا در مفتی بله علا سم علا بله ختم الله و علا سمعه و علا افزارهم ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا افزارهم. ببینید در اون آیه شریفه خداوند قلب جمع آورد، شد قلوب. ابصار جمع بصر یعنی دیده ها، جمع آورد. اما راجع به کلمه سمع ابو جان فقط راضی مطرح میکنه چرا در واقع بعد جوابی که ایشون در کلی موارد داده میشه و میده به جوان هم دادن، گفتن آقا در موردی که ما در مقابل جمع میبینید یک لفظی را مفرد آوردیم، بدونید که این مفرد تا به تحمل استغراق مثلا در اینجا که سم در اصل مصدر بود، درسته به معنی گوش الان میاد، ولی در اصل مصدر بوده و این ال که بر سرش در آمده استغراق و جنبه جمع اراده شده، لذا هم ردیف با کلمه ابصار میشه، هم ردیف با کلمه قلوب میشه، اینجا هم هم ردیف با کلمه سماوات میشه. در فرمودن در مافل عرض فرمه در
اما
افسار چون سه تا مرکز بسیار جالبیه، استحسان استحسان بسیار جالبیه. فرمودن چون کسب اطلاعات انسان در بدن انسان مغز و یک مغز داره، اما افسار دو تا چشم داره. مثلا فهم قلب، قلب چی؟ ها بله این دو تا به هر حال این دو هم گفته شده، اینم معیه دیگر در واقع برای که اینجا جنبه ملکیت رو میخواد برسونه. نه بحث حصر چیز دیگه، اون بحث از حصر از لام استفاده نمیشه، اون بحث حصر از تقدیم و محققات تأخیر استفاده میشه، چون فرموده لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لام برای ملکیت یعنی تمام اون چه که در آسمان ها و زمین هست مالکش خداونده. نمیخوام بگیم اختصاص، اختصاص رو نوعا در امور معنوی میگن، مثلا میگن الحمدلله، اما وقتی میگیم الدار لذه دیگه نمیگیم در واقع این ظهور در ملکیت داره، نمیگیم حتما این طوریه ولی ظهور در اون داره. پس دوستان عزیز حالا که این کلمه هم روشن بشه، ما فی السماوات و ما فی الارض در واقع مبتدای مؤخره و لله خبر مقدم، و چون خبر بر مبتدا مقدم شده علالقاعده مفید هست، هست در واقع فقط برای خداوند است، با توجه به این مطلب که فقط اون چه که در آسمان ها و اون چه که در زمین است مال خداونده، چطور دیگه شما میای پنهان میکنید چقدر مربوط به آیه قبلی هم هست داره تذکر میده. ما هم از الفاظ استغراق دوستان دید، یکی از الفاظی که دلالت بر عموم میکنه، یک بخشی از الفاظ، الفاظ موصولن دیگه، الفاظ شرطن، اینا دلالت بر عموم میکنن، ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسب کن.
مراد از آسمان ها چیه در قرآن؟
مرسیم درباره آسمان ها توجه داشته باشیم، مراد از آسمان ها در آیات شریفه قرآن بین مفسران بحث های فراوانی شده در واقع. شاید قطعا مراد از آسمان ها دوستان عزیز همین آسمان بارش، ما نگاه میکنیم یک کمی ابر و اینا هست که نیست در واقع، در توجه فرمودید در تعبیرات هست که مراد از آسمان ها سماوات عالیه ای هست که تمام این عالم ما، مثلا این کهکشان ها و این ستارگان و این سیارات و این خورشید که جز کوچکترین در واقع ستاره های این عالم هست، اینا همه جز حتی همین در واقع دنیای ابدی و آسمان ابدی باشه. اینا دیگه یک بحثی باز در واقع خیلی تخصصی تر و باید با دقت بیشتر مطالعه کرد و گفتگو کرد که یک وقت بیشتری هم میطلبه. اجمالا ما میدونیم که از روایات استفاده میشه که اینایی که ما مشاهده میکنیم و بشر هنوز تازه نه به آخرش رسیده نه به اطرافش رسیده، اینا همه در مورد همین زمین و اطراف خودمون هست در واقع، در اینا همه محدوده آسمان و زمین حدود ماست در واقع. حالا اون آسمانی که پیغمبر اکرم رفتن به آسمان آیات را و مطالب را از آسمان ها آوردن و معراج داشتن، دیگه اونا که
اون خدا رو خلطی با قرآن تأثیر تزیلی به قرآن از اون روزه که در اون زمان حیاتی به تموز موسیقی
بله دیگه عرض خدمت شریف با سادت شما حالا نمیگه از اشتباهات قرآنه اون تعبیر دیگه توجه داشته باشه چون نشون داره قبول داره. بله آره بله قرآن را قبول داره، خیلی ها هستن سلمان هم قرآن را قبول دارن، ولی در باره تفسیر آیاتش کسی بالاخره قرآن عمال وجود آقا امیرالمومنین علیه السلام بالاخره قرآن در معرض دید همه هستیه تعقل و تفکر درش جامعه باید مورد نقد تفسیرشه. در واقع بله ما داریم در واقع شما اون کتاب شهرون رو اگر مطالعه کنید مورد 700 صفحه صد نویسه در باب این که مثلا فهمیدیم ما در هیچ جای قرآن حجاب نداریم، در واقع خیلی هم با لغت با برهان با یا مثلا فرمو کنید همین نویسندگانی که شما اشاره کردید. بالاخره دوستان عزیز بله از این مسائل بل الله ما فی السماوات و الارض یعنی در واقع همونطور که سماوات جمع فهمیده میشه از کلمه ارض هم جمع فهمیده میشه، بلیدا ممکن است نهایی گوناگون وجود داره و لله ما فی السماوات هر چیزی را که شما به عنوان آسمان تصور کنید هر چیزی که به عنوان عرض تصور کنید در این عالم وجود دارد الله در آخر حافظه و این تبدو ما فی انفسکم او تخفیه. ببینید دوستان عزیز تبدو از مکه بدا بدا بدو یعنی آشکار شدن. ما در کتاب فقه در کتاب بیع این مسئله ای داریم، میگن خرید و فروش میوه قبل بدو سلام جایز نیست، یعنی قبل از اینکه میوه از گل در بیاد به خودش رو نشون بده جایز نیست. چرا؟ چون به قول مرحوم شهید بزرگان فرمودن موجب غرر میشه. اما وقتی که بیرون آمد سیب خودش رو نشون داد، بادوم خودش رو نشون داد، زردالو خودش رو نشون داد، نه معلوم میشه باغ میخواد زردالو در واقع داشته باشه با سیب داشته باشه، اونجا معاملش اشکالی نداره. بدو بدا یبدو یعنی آشکار شدن. اصلا دوستان عزیز بدار هم که ما در مکتب امام صادق و مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرح میکنیم و خیلی سنی ها نسبت به بدا حساسن و هر کسی داره آراء شیعه را بررسی میکنه میگه یکی از چیزهایی که اینا معتقدن در واقع بداه و خراب بدا را تفسیر میکنن اونی که اونها میگن نیست. در واقع ببینید ما سخن هر کسی را ادعای هر کسی را از صاحب اون مکتب باید سوال کنیم، از کسانی که شارحان اون مکتب هستن باید سوال کنیم، مگر ما خودمون در واقع از دور همون طور که ما اونها را نهی میکنیم از تهمت زدن و باید به کتابهای ما مراجعه کنن، به نوشته های بزرگان ما مراجعه کنن، ما هم باز از تهمت زدن باید پرهیز کنیم. دوستان عزیز بالبداهه نمیشه بگیم آقا فلان مذهب اینطوری میگه فلان مذهب اونطوری میگه، باید از اهلش از او افرادی که صاحب اون مذهب هستن سوال کنیم شما اینطوری میگید یا نمیگید. در واقع ببینید دوستان عزیز بدا را که در مکتب امام صادق مطرح کردن از همین جا گرفته شده. بدا نه این که خداوند متعال یک رأی را داشته بعد از مدتی اون رأی را عوض کرده یک رأی دیگری در واقع که در نتیجه جهالت به ساحت قدس خداوندی نسبت داده بشه، این نیست. بدا در روایات ما معناش اینه نسبت به مخاطب، یعنی خداوند متعال یک حکمی را فرموده، مخاطب این خیال میکنن که حکم الالعبه، بعد حکم جدید میاد که حکم قبلی رو نسخ میکنه، اینجا رو میگن بدا. یعنی چی؟ یعنی برای مخاطبین آشکار میشه که معلوم میشه اون حکم قبلی حکم مستمر چی؟ نبوده. در واقع که تفصیلش دوستان عزیز در کتابهای کلامی هست، مرحوم فیض کاشانی یک کتابی داره در واقع دو جلده به نام حق الیقین، حق الیقین، اونجا مفصل مرحوم فیض هم روایات را آورده هم در واقع مطالب بسیار جالبی را مطرح کرده. دوستان عزیز ان تبدو ما فی انفسکم ابدا آشکار کردن، نقطه مقابل اخفای در واقع. یک وقت دیگه هم گفتم در واقع اشاره کردم، ابداع و اظهار و اعلان و اینا همه معنی آشکار کردنه، در نقطه مقابلش کتمان، به مناسبت کلمه کتمان اشاره کردیم، کتمان و اکنان و در واقع اخفا و اصرار، اینا لغاتی است که در قرآن آمده. ان تبدو ما فی انفسکم، عرض کردیم منم یک نفس جمعش میاد انفس، اما نفس جمعش میاد انفاس، توجه فرمودید، لذا میگیم انفاس قدسیه، اما انفس جمع نفسه، همونطور که جمعش نفوس هم آمده، البته نفوس من یادم نمیاد الان در قرآن آمده باشه، در قرآن همش انفس آمده، یعنی جمع قبله آمده ولی ازش جمع کسرت دار اراده شده. و این تبدو چی؟ آفرین، در قرآن هم پس نفوس هم آمده، و اذن نفوسو زفجر، باریکتالله خیلی ممنون. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، یعنی پنهانش کنی، خفا یعنی پنهان کردن، اخفا یعنی پنهان کردن، خفا یعنی پنهان بودن، خفیه شیء یعنی پنهان است، اخفا شیء یعنی پنهان کرد در واقع. او تخفوه و یحاسب کن به الله، محاسبه میکند دوستان عزیز خداوند شما را، یعنی خداوند متعال بر اساس اون علمی که دارد، که علم خداوند متعال به کلیات، علم خداوند متعال به جزئیات در واقع تعلق میگیره. اینی که برخی از فلاسفه معتقدن خداوند کلیات علم داره نه جزئیات، این غلطه. اونی که در واقع اون عرض خدمت شریف با سعادت شما که کسی که بله خلاصه از همین فلاسفه شاعر هم هستن در واقع مطرح کردن، خداوند فقط علوم علمش به کلیات تعلق میگیره، نه به جزئیات، نه ما طبق ظاهر روایات، طبق ظاهر آیات شریفه معتقدیم که خداوند متعال علمش به کلی جزئیات یعنی تمام چیزها علم مطلق داره دیگه، یعنی مخائنه تل اعیون اینو از باب تقریب به علم خداوند متعال با لفظ و با بیان ما اصلا گویا نیست، در واقع بیان نمیشه، این علم خداوند در واقع صفات ذات باری تعالی هم هست، جز صفات ذات باری تعالی هست. اون کفو یه حاسب کن به الله، قبلا هم عرض کردیم دوستان عزیز ما دو تا حسبه داریم، یک حسبه ای داریم به معنای حساب کتاب، به معنای حساب کتاب، یک حسبه ای داریم به معنای گمان میاد، حسب یحسبو به معنی محاسبه میاد، به معنی حسابرسی میاد، در واقع هر دو معنا در لغت وجود داره. مرحوم میرداماد میفرماید بین مصدرها با هم فرقه، اگر چنانچه عرض خدمت شریف با سعادت شما که حسب یحسبو خسبان گفته شد، این به معنای ظنه یعنی گمان، اگر حسب یحسبو حسبان گفته شد به معنای حساب و کتابه در واقع. به باب مفاعله که بر نمیشه دوستان عزیز دلالت بر مبالغه میکنه، یحاسب کن به الله. درسته که ممکنه ما فکر کنیم که آقا یک طرف خداوند داره حساب میکنه، یک طرف هم ما حساب میکنیم، ولی دوستان عزیز من یک بار دیگه هم این مطلب رو از مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی متوفای 1361 صاحب کتاب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه عرض کردیم، این شاگرد برجسته مرحوم آخوند خراسانی، این بزرگوار دوستان عزیز به لحاظ این که خیلی ممارست و مراودهی با مرحوم اردوبادی داشته، در واقع اردوبادی از ادبای بزرگ نجف بوده دوستان عزیز، نکات ادبی و نکات در واقع لغوی خیلی جالبی، نکات لغوی که ایشون میگه در همون نهایت الدرایه فی شرح الکفایه در بحث عرض خدمت شریف با سعادت شما که در بحث اون کدوم مناسبه، حالا توخت بحثش هم یادم میاد جلد آخرش هم هست، جلد قاعده لازره و لازرار، قاعده لازره و لازرار جلد 6 نمیاد، آخر جلد 5 میفته که دیگه بعد جلد 6 وارد تعادل تراجم. ایشون دوستان عزیز بحث میکنه که فرق ضرار با ضرر چیه، آیا فرقی دارن یا نه، ایشون میفرماید ما از اول قرآن تا آخر قرآن تمام واژگان، ببینید مرحوم کمپانی میگه، اصفهانی میگه، تمام واژگانی که در وزن مفاعله آمده بود رو من رسی کردم، برش معنای مشارکت بود بلکه مبالغه در خلاصی مجرده. این مرحوم کمپانی میگه تو بحث لازرره و لازرها، لذا شما لازرها رو نمیتونید بیای بگید مشارکته و فرق داره، باید یک معنای دیگه براش بیان کنید. عرض کردیم این رو در حاشیه و این نکات لطیفی هم که ایشون در باب غرر هم مرحوم کمپانی در حاشیه مکاسب، البته نه در حاشیه کفایه، در حاشیه مکاسب راجع به کلمه غرر هم یک صفحه توضیح میده از نظر لغوی، واقعا مهارت شناخته میشه در اون فقه اللغوی که ما در واقع در لغت خیلی دوریم و غریبیم. چی؟ لغت رو همینطور ظاهر یک مراجعه میکنیم، مثلا فهم میکنیم. شما میبینید استاد ما که درس خارج میگه منجد نگاه بودید تو از منجد نسته شده لغت رو باید بیدید کتابهای لغت اصیل که به زمان وحی نزدیکن، به کتابهای لغتی که بر اساس سماع بوده دوستان عزیز و اینا از بادیه ها شنیدن، نه کتابهای لغتی که به استحسان و همینطور مثلا فهم میکنیم به مرور زمان یک چیزایی در کتابهای لغت آوردیم و در واقع زیاد شده. باز خصوصاً کتاب لغتی که مستحیل منجد باشه و نویسنده هم مسیحی باشه، این دیگه ساحت قدس قرآن در روایات از اینا دوره دوستان عزیز. ما باید توجه داشته باشیم مرحوم اصفهانی همچین مهارتی داشت. لذا یحاسب کن دوستان عزیز میگیم مبالغه در ثلاثی مجرده، فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا و الله به علی کل شیء قدیر. چون راجع به کلمه غفران و ماده شاه و ماده عذاب بخوام توضیح بدیم، در واقع انشاءالله